صفحه 181، مرحله سوم 1290 تا 1314 هجری قمری. دومین مرحله حکومت ناصرالدین شاه این چنین به پایان رسید. شاه در 23 سال باقی مانده از حیاتش به این اکتفا کرد که قدرت خود را در داخل کشور حفظ کند، روابط خارجی را به بهترین شکلی که در توانش بود اداره کند و از شکار و زن لذت ببرد. سفر طولانی به اروپا، دومی در سال 1295 هجری قمری و سومی در 1316 هجری قمری نیز به سرگرمی‌های او افزوده شد. ناصرالدین شاه زوال کشور را اگر نه با آرامش خاطر که با بی‌تفاوتی نظاره می‌کرد و یادآور تعبیر لویی 15 پادشاه قرن 18 فرانسه بود که می‌گفت پس از من سیل همه را ببرد، اما ناصرالدین شاه همچنان در اندیشه ایجاد حکومت قانونمدار و مسئول به سر می‌برد. چنان که دیدیم شاه در بازگشت از سومین سفر اروپایی خود دوباره به موضوع حکومت قانون به جای حکومت استبدادی که او نیز مانند اصلاح طلبان آن را رمز موفقیت اروپاییان می‌دانست توجه کرد و دستور داد چهره‌های برجسته حکومت شورای حکومتی تشکیل دهند. برادر شاه عباس میرزا ملک آرا که رئیس آن اجتماع بی حاصل بود، حتی به نقل از او می‌گوید تمام نظم و ترقی اروپا به جهت این است که قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم نموده ایم که در ایران قانونی ایجاد نموده و از روی قانون عمل نماییم. پس از تشکیل نوعی شورا، شاه امین‌الدوله را با پیامی به شورا فرستاد و از اعضای آن خواست او را راهنمایی کنند تا چنان عمل کند که مردم راضی باشند و امور حکومت به خوبی اداره شود. اعضای شورا به اتفاق آرا پاسخ دادند که شاه از همه داناتر است و هر تغییری به عهده اراده ملوکانه خواهد بود. اگر وضعیت موجود از نظر او رضایت بخش باشد، می تواند چنین اعلام کند و اگر نیست، می تواند وضع را عوض کند. قدرت همچنان استبدادی بود، یعنی هیچ مجموعه قوانین مستقلی آن را محدود نمی کرد. اما دولت غیر متمرکز بود، مداخله حکومت در زندگی مردم معمولی محدود بود و بسیاری از تصمیم‌ها با چانه زدن گرفته می‌شد. آخرین وزیر مهم شاه میرزا علی اصغر خان امین السلطان بود که در 26 سالگی صدر اعظم شد. میرزا علی اصغر خان پسر آقا ابراهیم امین السلطان بود، مردی نیمه تعلیم یافته که مطابق معمول از اصل و نسبی فرودست ارتقا یافته و به مقام آبدارباشی یا رئیس کارکنان داخلی دربار رسیده و با تکیه بر زیرکی و حیله‌گری توانسته بود نفوذی نامتناسب با مقام خود در شاه و در نتیجه در امور دولت به دست آورد. امین السلطان جوان دوست حاجی محمد حسن امین الضرب، تاجر بزرگ و رئیس زرابخانه بود که متهم شده بود با سرازیر کردن سکه‌های کم ارزش یا پول سیاه به بازار از ارزش پول ایران کاسته و به تورم لجام گسیخته شدت داده است. میرزا علی اصغر خان امین السلطان که بعداً اتابک لقب گرفت، مردی باهوش، توانا و درس خوانده بود که شاه بیش از پیش برای گرداندن دولت و اداره روابط با سفرهای خارجی به او متکی شد. امین السلطان منفعت گرایی شخصی و مصلحت اندیشی را با حیله‌گری و درویی صفات لازم برای موفقیت در جامعه استبدادی ترکیب کرد و با موفقیت در جلب حمایت درباریان و اشراف و مذاکره با روس و انگلیس به کار برد. برخلاف آنچه در آن زمان و بعدها درباره امین السلطان گفته شد، او مزدور روس یا انگلیس یا هر دو نبود، اما در زمینه امور داخلی و خارجی در بازی بقا شرکت داشت. در آن بازی راز اصلی موفقیت این بود که فرد در زمان مناسب در کنار طرف مناسب باشد، چه لندن و چه سن پترزبورگ، چه تهران و چه تبریز. شاید امین السلطان توانایی خود برای بقا را بیش از هر وقت در طرفداری انگلیس پیش از قیام تنباکو و طرفداری روسیه پس از آن قیام به نمایش گذاشت. در سالهای 1297 تا 1308 هجری قمری مطابق با 1259 تا 1269 هجری شمسی ایران امتیازهای بازرگانی گوناگونی را در اختیار شرکت‌های روسی و به ویژه انگلیسی قرار داد. در سال 1306 هجری قمری ناصرالدین شاه رود کارون را برای کشتیرانی گشود. اقدامی که تنها انگلیس میتوانست از آن بهره ببرد، نه روسیه. سال بعد در زمان سومین و آخرین سفر شاه به اروپا، انگلستان فعالانه کوشید و توانست امتیاز بانک شاهی ایران را به عنوان غرامت فسخ امتیاز رویتر به دست آورد. به بانک حق انحصاری صدور اسکناس و امتیازهای گسترده‌ای برای معدنکاوی داده شد. این به ضرر بازرگانان و دلالانی تمام شد که اسکناس‌های از آن خود با پخش محدود در اختیار داشتند. در عوض روس‌ها امتیازی برای تأسیس بانک استقراضی روس به دست آوردند. سیاست امتیاز دادن در سال 1308 هجری قمری مطابق با 1269 هجری شمسی نخست به اوج و سپس به حریز خود رسید. در آن سال شاه امتیاز انحصاری تولید، فروش و صدور تنباکوی ایران را به شرکت انگلیس تالبوت واگذار کرد. دامنه این امتیاز محدودتر از امتیاز بدفرجام رویتر بود. اما برخلاف امتیاز رویتر، ارتباط آن با توسعه اقتصادی ناچیز یا ناموجود بود و تنها جیب شاه و وزیران او را با حق دلالی و سود سهام پر می کرد. به علاوه، امتیاز رویتر، سرمایه گذاری در راه آهن، معدن کاوی و غیره را نیز در بر می گرفت که در آن زمان هیچ فعالیت داخلی مشابه آن در ایران وجود نداشت. اما امتیاز تنباکو فعالیت های موجود تولید و تجارت را از عرصه حذف می کرد. روزها طبیعتاً با امتیاز تنباکو مخالف بودند. تاجران تنباکو نیز به همچنین. صنف‌های دیگر نیز به آنان پیوستند. روحانیان هم به سبب آنکه حامی ملت به حساب می‌آمدند و هم به سبب ترس فزاینده از سلطه اروپاییان به ماجرا کشیده شدند. مخالفت روحانیان به نوبه خود گروه‌های شهری دیگر را به مخالفت برانگیخت. نارضایتی بازرگانان و دلالان تا حدی ناشی از آن بود که برخی از آنان در تجارت تنباکو منفعت مستقیم داشتند و تا حدی از آن که امتیاز تنباکو می توانست در را به روی امتیازهای خارجی دیگر در زمینه‌های پرسود تجارت باز کند و منافع جمعی آنان را به خطر بیاندازد. اینکه امتیاز تالبوت تولید و تجارت داخلی تنباکو را در بر می‌گرفت، به ویژه نگران کننده بود. بسیاری از علما به درخواست حمایت از معترضان پاسخ مثبت دادند و پشتیبانی آنان با فتوای حاجی میرزا حسن شیرازی، مرجع بلندپایه‌ای که در شهر شیعه سامرا در عراق بود، به اوج خود رسید. فتوای میرزای شیرازی که چاپ و منتشر شد، استفاده از تنباکو را برابر با جنگ با امام زمان عجل الله اعلام کرد و به سادگی گفت الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نه و کان حرام و در حکم محاربه با امام زمان عجل الله است. حتی در آن زمان هم در مورد اینکه واقعا خود میرزا فتوا را صادر کرده باشد شک وجود داشت. اما اهمیت فتوا نخست در این بود که با خواست مردم هماهنگ بود و دیگر آنکه میرزا بعداً آن را تایید کرد. مردم با هیجان به فتوا پاسخ دادند و استفاده از تنباکو را تحریم کردند. به این ترتیب ضربه‌ای به اعتبار شاه و صدر اعظم او امینالسلطان وارد شد. شاه کوشید امتیاز را با لغو بخش مربوط به تجارت داخلی نجات بدهد، اما به نتیجه‌ای نرسید. شاه در نخستین نامه عقدنشینی خود به حاجی میرزا حسن آشتیانی 1248 تا 1319 هجری قمری مجتهد برجسته و رهبر جنبش در تهران نوشت در فقره عمل دخانیات هیچ کس عقل کل نیست و احاطه کلی در بشریت منحصر است به وجود پاک پیغمبر ما علیه السلام و صلوات. انسان گاهی یک کاری و یک خیالی می کند و بعد از آن پشیمان می شود. در همین عمل دخانیات مدتی بود که من می‌خواستم انحصار داخله را از کمپانی فرنگی حذف نمایم، طوری که هم آنها نتوانند ایرادی بگیرند و از دولت خسارات عمده مطالبه کنند و مردم هم آسوده از این مداخله داخلی فرنگیان که الحق مضر بود شوند. مشغول و در تدارک بودیم که این انتشار حکم میرزای شیرازی در اصفهان بروز کرد و کم کم به تهران رسید. آیا بهتر نبود که متفقاً یا تنها عریضه می کردید در دفع عمل؟ ما هم که در تدارک بودیم. این های و هو و ترک قلیان همینطور که به انجام رسید حکم صادر می شد. اما آشتیانی و مردم اصرار داشتند که امتیاز به طور کامل لغو شود. درگیری هنگامی به اوج خود رسید که تظاهراتی در پایتخت بیرون ارگ سلطنتی به خونریزی انجامید. سرانجام شاه کل امتیاز را لغو کرد، نه تنها سود سهامی که امید آن می‌رفت به حقیقت نپیوست، بلکه شاه ناچار شد با وام گرفتن از بانک شاهی ایران 500 هزار لیره انگلیسی غرامت پرداخت کند. بدیهی است که امتیاز تنباکو با منافع اقتصادی بازرگانان و دلالان تناقض داشت و آنان بیش از هر طبقه اجتماعی دیگری در شورش شرکت کردند. اما موضوع بزرگتر از اینها بود، زیرا امتیاز تنباکو کانونی مهم برای همه گروه‌های ناراضی، اصلاح طلب و جز آن فراهم کرد. اکثر روحانیان از قیام پشتیبانی کردند و به ویژه چون امتیاز به یک خارجی نامسلمان داده شده بود، به آن بودی دینی دادند. قیام تنباکو در تاریخ ایران رویدادی بی سابقه بود، نخست به این دلیل که مردم به شورش مسالمت آمیز با هدفی روشن و مشخص دست داده بودند و دوم آنکه برای نخستین بار دولت استبدادی به جای سرکوب شورش یا سرنگون شدن به خواست مردم تسلیم شده بود. این شاید نزدیکترین تجربه به عمل سیاسی اروپایی بود که در تاریخ ایران رخ می‌داد. 15 سال بعد انقلاب مشروطه نیز نخست مسالمت آمیز آغاز شد و به پیروزی رسید، اگرچه تحولات بعدی به درگیری خشونت آمیز و جنگ داخلی انجامید. به فصل 9 نگاه کنید. شاه کامران میرزا پسر سوم او که حاکم تهران بود و اتابک کوشیدند شورش توده‌ها را از حرکت بیاندازند، اما نتوانستند. تلگراف که به انسجام کشور کمک کرده و بر سلطه دولت مرکزی افزوده بود، به بسیج کارا و سراسری بر ضد حکومت نیز کمک کرد. رویارویی مردم و حکومت پدیده آشنا در تاریخ اجتماعی ایران بار دیگر تکرار شده بود، اما این بار تفاوت در آن بود که شورش کاملا مدنی و شهری بود، نه قیام نظامی چادرنشینان با درخواستی روشن و مشخص و بدون سرنگون شدن کل حکومت یا فرو انداختن کشور به هرج و مرج سنتی به پیروزی رسید. این نخستین کارزار سیاسی به معنای شناخته شده کلمه در تاریخ و تجربه اروپایی در تاریخ ایران بود. علاوه بر میرزای شیرازی و میرزای آشتیانی، ملکم خان و سید جمال الدین اسدآبادی حکومت 1254 تا 1315 هجری قمری معروف به افغانی نیز در مبارزه با امتیاز نقشی مهم، اگرچه کمتر مستقیم، اجرا کردند. ملکم که در زمان سفر 1307 هجری قمری شاه به انگلیس وزیر مختار ایران در لندن بود، اندکی بعد به سبب اختلافی که دشمنش اتابک برپا کرده بود از چشم شاه افتاد. ملکم امتیاز لاتاری یا بخت آزمایی در ایران را به شرکتی در سیتی یا منطقه تجاری لندن فروخته بود. شاه نخست با امتیاز موافقت کرده، اما سپس به اصرار اتابک که می گفت ملکم بخش بزرگی از سهم شاه را در این معامله به جیب زده، موافقت خود را پس گرفته بود. اتابک روحانیان را نیز بسیج کرد که اعلام کنند لاتاری به مسابقه قمار و در شرع اسلام حرام است. ملکم 40,000 پوند حق و سهم خود در قرارداد را نقد کرد و با انتشار نشریه‌ای به نام قانون به مخالفت علنی با شاه پرداخت. نشریه خواستار حکومت قانون به جای حکومت استبدادی بود و با تأکید بر اینکه حکومت قانون با اسلام هماهنگ است، می‌کوشید روحانیان را به پشتیبانی از حکومت مشروطه برانگیزد. قانون اگرچه مخفیانه توضیح می‌شد، در میان نخبگان اصلاح طلب محبوبیت فراوان پیدا کرد. سید جمال الدین شخصیتی پرجاذبه و روحانی مسلک در کشورهای سنی و غرب خود را سنی معرفی می‌کرد و به همین سبب خود را افغانی و اهل کابل می‌خواند. به کشورهای زیادی سفر کرد و هم متفکران اصلاح طلب مسلمان و هم روشنفکران اروپایی مانند ارنست رنان را تحت تأثیر خود قرار داد. سید جمال الدین در دربارهای گوناگون از جمله باب عالی یا دربار خلیفه عثمانی رفت و ناصرالدین شاه نیز او را به دارالخلافه تهران دعوت کرد. نخستین دیدار بی نتیجه بود. در دومین دیدار شاه سید را فردی مخرب تلقی کرد و دستور داد او را بگیرند و با بی حرمتی از کشور اخراج کردند. این اقدام بعدها به بهای جان شاه تمام شد. به فصل 8 نگاه کنید. در 4 سال فاصله میان پایان قیام تنباکو و قتل ناصرالدین شاه، قدرت روحانیان افزایش بی سابقه پیدا کرد. بخشی از این قدرت نوپا در رقابت‌های فردی برای افزایش ثروت روحانیان و هواداران آنان و در دخالت نامشروع در امور حکومت به کار رفت. ناصرالدین شاه مانند همه حکمرانان تاریخ ایران مستبد بود، اما به هیچ وجه در شمار بدترین آنان نبود. حتی میتوان استدلال کرد که با توجه به زوال پیگیری موقعیت کشور در قرن 19 شخص ناصرالدین شاه بهترین حکمران ایران از زمان کریم خان زند بود. اگرچه گهگاه مجازات‌های خشنی را دستور می‌داد، نمی‌توان او را با معیارهای تاریخ ایران بی‌رحم توصیف کرد. ناصرالدین شاه توانست صلح را در داخل کشور حفظ کند و صرف نظر از هرات که بازپس گرفتن آن از عهده او خارج بود، بخش مهمی از قلمرو کشور را از دست نداد. ناصرالدین شاه برخی طرح‌های عمرانی و توسعه به ویژه در تهران از جمله نقشه‌کشی دوباره شهر، بنای دروازه‌ها و نصب چراغ در خیابان‌ها را نیز به پیش برد. جالب‌ترین بناهای دوران او را شمس‌العماره که هنوز مورد استفاده است و تکیه دولت تشکیل می‌دادند. تکیه دولت که عمدتاً برای اجرای مراسم رسمی مذهبی ساخته شده بود، در زمان رضا شاه حکومت 1304 تا 1320 هجری شمسی، در حالی که کاملا سالم بود، خراب یا کلنگی شد و بخشی از بنای جدید دادگستری جای آن را گرفت. ادبیات فارسی در قرن 13 هجری مطابق با 19 میلادی رونق گرفت، اگرچه چهره درخشانی در آن پیدا نشد. پژوهندگان معمولا تاریخ ادبیات فارسی را به 3 بخش تقسیم کردند. بخش نخست از قرن 4 تا 10 هجری، 10 تا 16 میلادی ادبیات قدیم خوانده می شود. قرن 10 تا 13 هجری مطابق با 16 تا 19 میلادی دوره انحطاط و قرن 13 تا 14 هجری مطابق با 19 میلادی دوره بازگشت، یعنی بازگشت به سبک‌های دوره اول. اما از دیدگاه امروز می توان هر 3 دوره را با هم ادبیات قدیم نامید و آنان را با نام‌های کلاسیک، سبک هندی و کلاسیک نو از یکدیگر تفکیک کرد. انحطاط تنها در قرن 12 هجری پدیدار شد و واکنش به آن به بازگشت قرن 13 انجامید. شاعرانی مانند ملک و شعرا سبا، قائم مقام، قاآنی شیرازی و فروقی بسطامی و بسیاری دیگر به شعر سنتی بازگشتند و غزل، قصیده، حماسه و اشعار صوفیانه‌ای به سبک شعرای بزرگ گذشته سرودند. این شاعران به عظمت گذشتگان دست نیافتند. اما ارزیابی منقدان قرن 14 ایران که اشعار آنان را صرفاً تقلیدی و خالی از اصالت توصیف کرده اند کاملا منصفانه نیست. همان گونه که منحدانستن شعر دوران صفوی از دید ادبای قرن 13 ایران معقول نبود. خطاطی، قلمدان‌سازی، مینیاتور و به ویژه نقاشی به سبک غربی از نظر کمی و کیفی گسترش یافت. بزرگترین نقاشان آن دوران کمال‌الملک، سنیع‌الملک و محمود خان ملک‌الشعرا هر 3 اهل کاشان بودند. از میان این 3 کمال‌الملک شهرت بیشتری یافت، اما ناقدان اخیر آثار سنیع‌الملک و محمود خان ملک‌الشعرا را با ارزش‌تر می‌دانند. میرزا غلامرضا اصفهانی را شاید بتوان به لطف آثار اصیل و بدیعش بهترین خطاط آن دوران توصیف کرد. چاپ اگرچه هنوز محدود بود، از گذشته بیشتر گسترش یافت و روزنامه‌هایی نیز منتشر شدند که عملاً همه رسمی یا نیمه رسمی بودند. اقتصاد. برای بررسی اقتصاد ایران در قرن 13 هجری، یعنی 19 میلادی، 3 مرحله را میتوان از یکدیگر تفکیک کرد. 1215 تا 1266 هجری قمری، 1266 تا 1287 هجری قمری و 1287 تا 1318 هجری قمری، 1180 تا 1230 هجری شمسی، 1230 تا 1250 هجری شمسی و 1250 تا 1280 هجری شمسی، چنان که پیش از این اشاره شد، نیمی از قرن 13 در مقایسه با هرج و مرج قرن 12 دوران ثبات نسبی بود. این دوره از نظر گرفتن مالیات‌های سنگین و اخاذی یا پوست مردم را کندن با دوره‌های گذشته حکومت استبدادی تفاوت چندانی نداشت، اما در مقایسه با هرج و مرج، بی‌نظمی و غارت دائمی گذشته وضع بهتر شده بود. از نظر اقتصادی 4 دهه آخر قرن 13 هجری را می‌توان به 2 بخش تقسیم کرد. دوره 1266 تا 287 هجری قمری و 1230 تا 1250 هجری شمسی احتمالاً پر رونق‌ترین مرحله قرن 13 بود. برعکس دوره آخر 1287 تا 1318 هجری قمری مطابق با 1250 تا 1280 هجری شمسی شاهد تنزل اقتصادی قابل توجهی بود. بدهی خارجی افزایش یافت. کسری موازنه تجارت خارجی همواره افزایش می‌یافت و از ارزش پول کشور با شتابی فزاینده کاسته می‌شد. تقریبا همه صاحب نظران معتقدند که جمعیت ایران از 6-7 میلیون نفر در اوایل قرن 13 هجری در پایان قرن به 8-9 میلیون نفر رسید. جمعیت چادرنشینان در سراسر قرن تقریبا در حدود 2.5 میلیون نفر ثابت ماند، زیرا فرایند بازگشت به چادرنشینی به سبب افزایش امنیت متوقف شده بود. این بدان معنی بود که در طول قرن 13 جمعیت ساکن ایران در حدود 2 میلیون یا 30% افزایش یافت. آهنگ متوسط سالانه این افزایش جمعیت نسبتاً ملایم اما با توجه به شرایط آن دوران بسیار مهم بود. افزایش جمعیت میتواند بلند مدت، حلقوی یا غالباً ترکیبی از هر دو باشد. ممکن است گرایشی ملایم به سوی افزایش بلند مدت جمعیت ایران وجود داشته است، اگرچه عوامل مؤثر در آن قابل تشخیص نیست. اما بدون شک گرایش های حلقوی هم در رشد و هم در کاهش جمعیت وجود داشتند. مثلا افزایش آهنگ زاد و ولد در پایان دوره هرج و مرج و کاهش آهنگ مرگ در نتیجه بهبود شرایط بهداشت، از دست دادن خاک کشور به ویژه مناطق پر جمعیت شمال غرب و قحطی گاه و بیگاه. مالیات، عمدتاً مالیات زمین، مالیات سرانه، مالیات‌های گوناگون بر فعالیت‌های تولیدی و عوارض گمرکی را در بر می‌گرفت. اما مالیات زمین بزرگترین منبع درآمد حکومت‌های محلی و مرکزی بود که باید اخاذی‌های منظم و غیر منظم و غارت تولید و اموال به دست مقام‌های دولتی را نیز به آن افزود. روش‌های غیر مالی افزایش درآمد حکومت مانند فروش امتیازهای تجارتی به خارجیان، فروش مقام‌های دولتی و وام‌های خارجی در آخرین دهه‌های قرن اهمیت بیشتری پیدا کردند. اگرچه این بدان معنی نیست که مالیات بخش کشاورزی کاهش یافت، نرخ مالیات زمین بسته به باروری زمین متفاوت بود و به طور کلی در دهه‌های پایانی قرن 13 در حدود 30% افزایش یافت. افزایش نرخ مالیات زمین نتیجه افزایش استثمار و باجگیری از کشاورزان بود، زیرا مالیات زمین اساساً به صورت جنس گرفته می‌شد و افزایش مستقیم نرخ مالیات برای مقابله با تورم لجام گسیخته ممکن نبود. فشارهای تورمزا در سراسر قرن 13 ادامه یافتند، اما در فاصله 1287 و 1318 هجری قمری بسیار قوی‌تر شدند. تورم نتیجه کاهش رسمی و غیر رسمی ارزش پول کشور به دلیل سقوط هولناک قیمت بین‌المللی نقره، پایه پول ایران و کسری ساختاری موازنه پرداخت‌ها بود. سقوط قیمت نقره و افزایش کسری موازنه پرداخت‌ها در سه دهه آخر قرن 13 به بدترین حد خود رسید و تورم نیز بیش از هر زمان افزایش یافت. افزایش کسری موازنه پرداخت‌ها ناشی از افزایش فاصله میان واردات و صادرات بود. تعرفه حداکثر 5% که قدرت‌های اروپایی بر ایران تحمیل کرده بودند در افزایش واردات عمدتاً برای مصرف اقلیت نقش مهمی اجرا کرد. افزایش صادرات بسیار کمتر از واردات بود. در نتیجه موازنه تجارت خارجی همچنان به تنزل ادامه داد. کالاهای دستساز داخلی مانند پارچه به طور کلی نسبت به محصولات ماشینی غرب گرانتر و از مد روز عقب بودند و در نتیجه تقاضا برای این کالاها در بازار داخلی کاهش نسبی و در بازار خارجی یعنی در صادرات کاهش مطلق یافت. از سوی دیگر بخش بزرگی از رشد صادرات ایران ناشی از انتقال صادرات از کالاهای ثانوی به کالاهای اولیه، به خصوص دو محصول کشاورزی عمده برای فروش یعنی تریاک و پنبه بود. بنابر ارقام سهم محصولات اولیه در مجموع صادرات ایران در دهه 1850 میلاد کمتر از 20% بود، اما در دهه 1880 میلاد به 60% رسیده و سهم صادرات کالاهای ثانویه به همان اندازه کاهش یافته بود. افزایش تولید محصولات کشاورزی برای فروش عمدتاً به معنای کاهش تولید مواد غذایی بود و این به نوبه خود علاوه بر فشارهای تورمی دیگر بهای غذا را بالا می برد. در نتیجه میزان حداقل معیشت اکثریت قاطع مردم کشور را بیش از پیش کاهش می‌داد. با توجه به آنچه گذشت روشن است که افزایش عظیم حجم تجارت در درجه اول ناشی از افزایش واردات از اروپا و در درجه دوم ناشی از گرایش از تولید مواد غذایی مانند غله به تولید محصولات کشاورزی برای فروش مانند تریاک و پنبه برای صدور به کشورهای اروپایی بود. افزایش تجارت خارجی نتیجه رشد اقتصاد ایران نبود، تا چه برسد به توسعه. در غیر این صورت احتمالاً به افزایش پسنداز و سرمایه گذاری و افزایش اشتغال و درآمد می انجامید. در عمل درآمد بازرگانانی که در تجارت خارجی دست داشتند افزایش یافت و موفق ترین آنان مانند حاجی امین الضرب و ملک التجار ثروت و اهمیت بیشتری پیدا کردند. به جز تلگراف هیچ پیشرفت صنعتی دیگری به معنای اقتصادی کلمه چه در صنعت و چه در کشاورزی به دست نیامد. حتی میتوان گفت که این دوران شاهد پسرفت اقتصادی بود، زیرا مهارت‌های محلی که در طول قرن‌ها صیقل یافته بودند از میان رفتند، بدون اینکه ایرانیان جانشین مناسبی به دست آورند که از نظر اقتصادی دست کم به اندازه فنون قدیمی مفید و بارآور باشد. منظور از پیشرفت فنی که نویسندگان تاریخ سیاسی ایران معمولاً به آن اشاره می‌کنند، عمدتاً ظهور محصولات صنعتی نوین غرب است که اقلیتی از مردم آن را مصرف می‌کردند. به همین ترتیب هیچ پیشرفت مهمی در انباشت سرمایه مالی و افزایش سرمایه فیزیکی صورت نگرفت. تجارت خارجی رشد کرد و به عامل اصلی تمرکز فیزیکی و اداری سرمایه مالی تبدیل شد. پدیده‌ای که هم بخش‌های گوناگون تجارت و هم خود بازرگانان را از یکدیگر تفکیک کرد. تجارت با اروپا به نفع تاجران بزرگ بود و با افزایش ثروت شخصی بر قدرت سیاسی بالقوه آنان در رابطه با حکومت می‌افزود. تجارت با اروپا از چند راه غیر مستقیم نیز در تضعیف نظام استبدادی تأثیر مهمی گذاشت. نخست افزایش نقش قدرت‌های امپریالیستی ضعف حکومت ایران را برملا کرد و اعتقاد مردم به شکست ناپذیری آن را از میان برد و ناصرالدین شاه را بر آن داشت به اعتماد السلطنه بگوید در زمان فتحعلی شاه چشم و گوش مردم هنوز باز نشده بود. دوم آنکه قدرت‌های خارجی با پرداخت پول برای امتیازهای گوناگون به شاه و مقامات حکومتی ساختار حکومت استبدادی را از درون تضعیف کردند. سوم، تخصص بیشتر در تولید و صدور مواد اولیه، زوال نسبی تولید صنعتی، استفاده از تلگراف به عنوان وسیله جدید ارتباط، تورم ناگزیر و فزاینده، کسری فلج کننده پرداخت‌های خارجی و افزایش وام خارجی ناشی از آن به عدم توازن ساختاری در اقتصاد انجامید. پدیده‌ای که دستگاه سنتی حکومت توانایی فهم آن را نداشت، تا چه رسد که بتواند برای آن چاره‌ای بیندیشد. تلاطمی که به دنبال مرگ ناصرالدین شاه پدید آمد بر وخامت وضعیت اقتصاد ایران افزود.